سلام و وقتتان بخیر. به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش گفتند که صدها افغان و اقلیت‌های مذهبی و نژادی در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. در گزارش این کارشناسان آمده که این دستگیری‌ها پس از جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران صورت گرفته. در گزارش از برخورد خشونت‌بار با مهاجران افغان نیز انتقاد شده و آمده است که آنها با برخوردهای اهانت‌آمیز و خشونت‌بار مواجه شدند. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی که امروز نشر کرده از جمهوری اسلامی ایران خواسته که جلوی چنین برخوردها را بگیرند. مهاجران افغان در روزهای اخیر از بدرفتاری و خشونت توسط مقامها و شهروندان ایران شکایت دارند. ایران اخیراً روند اخراج افغانها را شدت بخشیده. در تازه ترین آمار که از سوی سازمان ملل نشر شده نشان می‌دهد که تنها در اولین روز ماه جولای بیش از 40,000 افغان از ایران به افغانستان برگشت کردند که اکثر آنها برخلاف میلشان اخراج شدند. عملیات جستجوی افرادی که در زیر آوار یک ساختمان فروریخته در شهر کراچی پاکستان گیر ماندند امروز هم ادامه یافت. در نتیجه فروریختن ساختمان دیروز حداقل 16 تن کشته شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند که بخش‌هایی از این ساختمان که هنوز فرو نریخته امن نیست و با باشنده‌های آن گفته شده که ساختمان را ترک کنند. باشنده‌های محل گفتند که باور دارند 8 تن هنوز در زیر آوار ماندند. کراچی یکی از شهرهای پاکستان است که در آن به معیارهای ساخت و ساز ساختمان‌ها توجه نمی‌شود. اوکراین میگوید که امروز بر پایگاه هوایی مهم روسیه حمله کرده. دفتر فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی اوکراین گفته است که در این پایگاه جت‌های جنگی نگهداری می‌شدند. مقامات روسی تا به حال در این باره به طور رسمی چیزی نگفتند. اردوی اوکراین همچنان گفته که روسیه شب گذشته با 322 طیاره بی پیلوت بر مناطق غربی اوکراین حمله کرده است. از تلفات جانی در حملات شب گذشته روسیه بر اوکراین هنوز گزارش در دست نیست. مراسم ودا با پیکر دیوگو جوتا، ستاره پرتغالی تیم فوتبال لیورپول انگلستان، امروز در پرتغال برگزار شد. جوتا روز پنجشنبه در یک حادثه ترافیکی در اسپانیا کشته شد. دیوگو جوتای 28 ساله با تیم ملی فوتبال پرتغال، برنده لیگ ملت‌های اروپا و تیم لیورپول، برنده لیگ برتر انگلستان شده بود. او یکی از معروف‌ترین ستاره‌های این تیم و تیم ملی پرتغال بود. و اینکه ترکیه سی شاروال مخالف حکومت را امروز بازداشت کرده. مقام های حزب جمهوری مردم ترکیه که مخالف حکومت است گفتند که این افراد صبح امروز بازداشت شدند. مخالفان حکومت رئیس جمهور رجب طیب اردوغان گفتند که شاروالان شهرهای آدانا، آنتالیا و ادیامان بازداشت شدند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته ها این برنامه: واکنش جنبش‌های مدافع حقوق زنان بر تصمیم حکومت روسیه مبنی بر برسمیت شناختن طالبان.
طالبان تنها مشروعیت ندارند، بلکه هر روز با اعمال سیاست‌های سنستیز زندگی، آموزش، آزادی و آینده دختران و زنان را هدف قرار دادند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از افزایش بی‌سابقه میزان بازگشت مهاجران افغان از ایران ابراز نگرانی کرده. در همین حال یک مهاجر افغان که از ایران برگشته می‌گوید:
برای ما کار فراهم کنه، مون از این بدبختی، از این گشنگی خلاص کنه. مون از تو ایران میزنه شما خیانت کرد. مون چی خیانت؟ ایران مردم افغانستان آباد کرد، نه ایران.
در این برنامه خواهید چنید که تماشای فیلم های کارتونی چه تأثیر بر کودکان دارد. یک از فعالان حقوق کودک میگوید:
فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش میده. دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد میگیره، مهارت‌های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته میدانه.
در کنار مطالب دیگر از جهان میگوییم که در حمله‌ای که در غزه صورت گرفته دو شهروند آمریکایی کشته شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شما میتونین نشرات ما را همین اکنون از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشید. چندین جنبش مدافع حقوق زنان با محکوم کردن تصمیم حکومت روسیه مبنی بر رسمیت شناختن طالبان آن را همدستی در آپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان و نقض آشکار اصول عدالت خواندند. این جنبش ها امروز با راه اندازی گردهمایی‌های اعتراضی در کشورهای مختلف با نشر اعلامیه ها از سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه، سازمان‌های همکاری اسلامی و محاکم بین‌المللی خواستند تا اقدام روسیه را در به رسمیت شناختن طالبان به گونه رسمی محکوم کنند. این واکنش ها پس از آن مطرح شده که وزارت خارجه روسیه و سفیر آن کشور در کابل در 3 جولای اعلام کردند که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد. جزئیات بیشتر از همکارم.
در ادامه واکنش ها در پیوند به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی فدراسیون روسیه، موجی از واکنش ها و اعتراض ها از سوی نهادهای مدنی و جنبش های مدافع حقوق زنان افغان شکل گرفته است. این گروه ها با نشر اعلامیه ها و برگزاری گردهمایی های اعتراضی در کشورهای مختلف از جمله در جرمنی و پاکستان تصمیم مسکو را به شدت محکوم کرده و آن را همدستی در آپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان و نقض آشکار اصول عدالت و حقوق بشر عنوان کردند. از نهادهایی که این اقدام را محکوم کردند میتوان به جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان، شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، جنبش شمه های ارغوانی و شمار دیگر از نهادهای مدنی و سازمان های حقوق بشر اشاره کرد. زهرا حق‌پرست، رهبر جنبش و اتحاد همبستگی زنان افغانستان، روز شنبه 5 جولای بر رادیو آزادی در مورد گفت:
اقدام روسیه را در رسمیت شناختن عملی طالبان به شدت محکوم میکنم. این تصمیم برای ما زنان افغانستان یک زخم تازه است. طالبان نه تنها مشروعیت ندارند، بلکه هر روز با اعمال سیاست‌های سنسیتیز زندگی، آموزش، آزادی و آینده دختران و زنان را هدف قرار دادند. ما از جامعه جهانی، از مردم آزاده میخواهیم که در برابر این تصمیم سکوت نکنند.
مولوده توانا، مسئول جنبش نیروهای مترقی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت روسیه خواست تا در مورد تصمیمش مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان بازنگری کند.
و این اقدام غیر انسانی و غیر حقوق بشری که روسیه متاسفانه تمامی ارزش‌های مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان نادیده گرفت، هرگز فراموش مردم نمی‌شود و امیدوار هستیم که کشور فدراسیون روسیه هر چه زودتر تجدید نظر کند و ارزش‌های انسانی و حقوق بشری را که مردم افغانستان سال‌های سال برای او قربانی دادند، زحمت کشیدند، مبارزه کردند و عمر خود را صرف کردند را نادیده نگیرند.
از این جنبش ها، سازمان ملل متحد، نهادهای وابسته به آن، شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه، سازمان همکاری اسلامی و محاکم بین المللی خواستند تا تصمیم روسیه در به رسمیت شناختن طالبان را به گونه رسمی محکوم کرده و از هر گونه تعامل با طالبان و ساختارهای وابسته به آن خودداری کنند. آنان همچنین خواهان حمایت فوری و مؤثر از آنان، کودکان، اقلیت‌ها و فعالان مدنی در افغانستان شدند. در بیانیه این نهادها آمده است که تصمیم روسیه نشان دهنده خصومت آشکار در برابر مردم و منافع افغانستان است، زیرا به گفته آنان هیچ گونه تضمینی برای تامین حقوق اساسی شهروندان، به ویژه زنان، اقوام آسیب‌پذیر و اقلیت‌های مذهبی فراهم نمی‌کند و تنها به وخامت بیشتر بحران حقوق بشر در کشور خواهد انجامید. این فعالان زن تاکید دارند که اعطای مشروعیت سیاسی از سوی روسیه به رژیمی که به طور گسترده حقوق بشر، آزادی بیان، حق آموزش، مشارکت سیاسی و دیگر حقوق مدنی را نقض میکند، نه تنها گامی خطرناک برخلاف قوانین بین المللی است، بلکه نوع مشارکت مستقیم در عادی سازی خشونت و افرادگرایی به شمار میرود. قابل ذکر است که پیش از این نیز شمار از چهره‌های سیاسی افغان و برخی جبهات مخالف طالبان این اقدام روسیه را محکوم کرده بودند، در حالی که چین از این تصمیم استقبال کرده و آن را یکی از پیشرفت‌های اخیر در روابط دو جانبه میان مسکو و طالبان عنوان کرده است. این واکنش در حال نشان داده می شود که وزارت خارجه روسیه و سفیر آن کشور در کابل به تاریخ 3 جولای از به رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط این کشور خبر دادند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در اعلامیه اقدام روسیه را شجاعانه و ارزشمند توصیف کرده و ابراز امیدواری کرده که به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه الگوی برای سایر کشورها شود. در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران در زمینه آموزش، کار و سایر قصاصی آنان اعمال کردند. با توجه به همین دلایل و برخی موارد دیگر از جمله نبود حکومت فراگیر که شرایط اساسی جامعه جهانی برای برسم شناختن حکومت طالبان است، تا کنون هیچ کشوری جز روسیه حکومت طالبان را برسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از افزایش بی سابقه میزان بازگشت مهاجران افغان از ایران ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در اعلامیه‌ای که روز گذشته نشر کرده گفته که تنها در اول جولای بیش از 43,000 پناهجوی افغان از این کشور به افغانستان بازگشتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR بازگشت به سابقه پناهجویان به افغانستان را بخش از یک بحران پیچیده انسانی عنوان کرده و هشدار داده است که بسیاری از برگشت کنندگان نه به صورت داوطلبانه بلکه از ترس اخراج اجباری تصمیم به بازگشت گرفتند. UNHCR در اعلامیه‌ای که روز جمعه 4 جولای منتشر کرد گفته است که از 13 جون به این طرف برگشت مهاجران افغان از ایران افزایش بی سابقه ای داشته است و تنها در اول جولای بیش از 43,000 پناهجوی افغان از این کشور بازگشتند. در ادامه آمده در حالی که این رقم بین ماهای جنوری تا جون سال جاری به طور متوسط روزانه به 5,000 نفر می رسید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که از آغاز سال 2025 تا کنون بیش از 1,400,000 پناهجوی افغان به افغانستان بازگشتند که بیش از 1,000,000 تن از آنان از ایران به طور اجباری یا داوطلبانه به کشورشان برگشتند. این سازمان از کشورهای منطقه خواسته است که اطمینان حاصل کنند که روند بازگشت افغانها داوطلبانه مسئول و بایزد باشد، زیرا با گفته UNHCR فشار آوردن بر پناهجویان افغان نه تنها میتواند منجر به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شود، بلکه منجر به موج جدید از مهاجرت ها به اروپا نیز خواهد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار کمک‌های فوری و قابل ملاحظه برای برگشت کنندگان در افغانستان شده و گفته که برای برآورده ساختن نیازهای فوری مهاجرین در مرزها و تسهیل در ادغام مجدد آنان به حمایت‌های درازمدت نیاز است. در اعلامیه آمده که افغان‌های برگشته به کشورشان از جهت‌های مختلف با بحران روبرو بوده که به شمول عرضه خدمات صحی، محل بدوباش و آموزش با مشکلات گسترده دیگری روبرو هستند. در همین حال شمار از افغان‌هایی که به تازگی از ایران برگشتند روایت‌های مختلف از زندگی دشوار در آن کشور و برخوردهایی که از سوی پلیس ایران با آنان صورت گرفته حکایت می‌کنند. نور محمد یکی از این بازگشت کنندگان که 3 روز پیش همراه با خانواده 8 نفرش و کمپ مهاجرین اسلام قلعه در ولایت هرات رسیده به رادیو آزادی گفت:
بیخی مهاجرین افغان آنقدر آزار اذیت میکنه، در اردوگاه که داخل میشی هر کدامش میدوه، بته 5,000,000، بته 4,000,000، بته 3,000,000، بته 2,000,000. مردم افغانستان بدبخت کردن، فاش میگن، دو میتن، چیزی که از دان از یانو بیرو میشه با مردم افغانستان میگن. ما 4 روز در اردوگاه بودیم، در 4 روز با ما یک گلاس آب نمیداد. میگفتیم آب بده، میگو برین بخرین، یک بوتل آب مدنی بزرگ سر ما 50 تومن سودا میکرد، نان به کلی پیدا نمیشد.
سید حسین 55 ساله بازگشت کننده دیگر در همین کمپ در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواست تا زمینه اشتغال را برای آنان در داخل کشور فراهم کند.
برای ما کار فراهم کنه، مون از این بدبختی، از این گشنگی خلاص کنه. مون تو ایران میزنه شما خیانت کرد. مون چی خیانت؟ ایران مردم افغانستان آباد کرد، نه ایران. اینا همه ایش درد ما خواهش نوازی مورد اسلامی که دردی ملت خدا باید جبران کنه. بعد وقتی من یاد کار فراهم نمیست.
این در حال است که روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران در این اواخر به شدت افزایش یافته و این مسئله به شمول سازمان ملل متحد نگرانی سازمان‌های مختلف دیگر را برانگیخته است. فرم آسیایی برای توسعه حقوق بشر خواستار توقف اخراج دست جمعی پناهجویان افغان از ایران شده است. این فرم روز پنجشنبه 5 جولای با نشر اعلامیه‌ای ابراز نگرانی کرده و گفته که با تاریخ 29 جون مقام های ایرانی بار دیگر به پناهجویان افغان مقیم این کشور هشدار دادند که تا تاریخ 6 جولای کشور را ترک کنند. در غیر آن در برابرشان اقدامات شدید قانونی صورت می‌گیرد. پیش از این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته است این بازگشت گسترده اخیر مهاجران بحران بشری را در این کشور پیچیده تر ساخته است. بحرانی که با گفته یونما از قبل با اثر کاهش کمک های بین المللی و خشکسالی تجدید شده است. یونما در این نامه خود همچنان هشدار داده که بدون حمایت فوری و مؤثر خانواده های بازگشت کننده با خطر فرو رفتن در فقر و ناامیدی عمیق‌تر مواجه خواهند شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی. تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. مطالب دیگری را نیز در این برنامه داریم، اما اکنون مطلب را بشنوید از جهان. در ادامه خشونت ها در غزه که امروز به سوی گروهی از امدادرسانان آمریکایی یک بمب دستی پرتاب شده که در نتیجه آن دو تن زخمی شدند. نهاد بشردوستانه غزه میگوید که وضعیت زخمی ها خوب است. همچنان در نتیجه حملات اسرائیل در یک شبانه روز گذشته بر غزه 70 فلسطینی کشته شدند. گزارش ها از خشونت در غزه در حال نشر می شود که حماس میگوید که به پیشنهاد آتش بس از سوی آمریکا پاسخ مثبت داده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسد. همکارم امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
بنیاد بشر دوستانه غزه میگوید که امروز شنبه 14 سرطان بالای گروه از امدادرسانان آمریکایی بمب دستی پرتاب شد که در نتیجه دو تن زخمی شدند. این نهاد گفته است که حمله توسط دو شخص در پایان یک برنامه توزیع کمک های بشری و مردم صورت گرفت. در این برنامه امدادرسانی به هزاران باشنده نیازمند در غزه کمک های غذایی توزیع شد. بنیاد بشر دوستانه غزه یک شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی را برای حفاظت از کارمندان خود گماشته است. تا هنوز معلوم نیست که حمله امروز بالای این گروه امدادرسانان از سوی کی و با چه انگیزه انجام شده. همزمان با این گزارش شده است که در یک شبانه روز گذشته اسرائیل حملات گسترده ای را بر غزه انجام داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس گفته است که در این حملات حداقل 70 نفر کشته شدند. 23 تن از آنان زمان به قتل رسیدند که برای دریافت مواد غذایی به یک مرکز توزیع کمک های بشری تجمع کرده بودند. بنیاد بشر دوستانه غزه از ماه گذشته به این سو به افراد نیازمند کمک های بشری توزیع می کند. این اداره می گوید که در این مدت حدود 52 میلیون بسته غذا را به باشنده های غزه توزیع کرده است. در هفتم ماه اکتبر سال 2023 گروه فلسطینی حماس در حمله بر اسرائیل نزدیک به 1200 نفر را کشت تا 250 نفر را گروگان گرفت. سپس اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه آغاز کرد که بر اساس گزارش وزارت صحت غزه در کنترل حماس در نتیجه آن تا به حال بیش از 57000 نفر کشته شدند. با وجود خشونت‌های یکشنبه روز با وجود خشونت‌های یک شبانه روز گذشته، گروه حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود، گفته است که به پیشنهاد آتش‌بس از سوی آمریکا پاسخ مثبت داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه شنبه هفته گذشته پیشنهاد یک آتش‌بس دو ماهه بین اسرائیل و حماس را ارائه کرد و گفت که اسرائیل در اصول به این آتش‌بس موافقت کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که قرار است روز دوشنبه به دیدار رئیس جمهور ترامپ به قصر سفید برود، تا به حال به طور رسمی درباره پیشنهاد این آتش‌بس چیزی نگفته است. طرح این آتش‌بس پیشنهادی توسط قطر و مصر تهیه شده.
بیشتر از خبر.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. شماری از بازرگانان افغان می گویند که تحریم های وضع شده بانکی از سوی آمریکا و محدودیت های بین المللی موانع جدی در برابر تجارت ایجاد کرده. آنان به رادیو آزادی گفتند که فعلا تنها با کشورهای محدودی در آسیای میانه داد و ستد دارند، اما به دلیل انتقال پول از طریق صرافی و نبود تضمین در موارد با تاخیر و یا حتی از دست رفتن پول مواجه می شن. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز این مشکل را در معاملات با برخی از کشورها جدی می داند و از جامعه جهانی می خواهد که برای رسیدگی به این بحران اقدام کند. جزئیات بیشتر از همکار.
همزمان با محدود شدن مسیرهای زمینی افغانستان با کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، شماری از بازرگانان افغان ابراز نگرانی می کنند که تحریم‌های بانکی همچنان پابرجاست و انتقال پول از طریق حواله ها و صرافی ها در مسیرهای هند، پاکستان و ایران نیز با محدودیت‌های روبرو شده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و در پی منجمد شدن دارایی‌های بانکی این کشور از سوی آمریکا و محدودیت‌های اعمال شده بر سیستم بانکی جامعه جهانی، ناگزیر شدند تجارتشان را از طریق صرافی‌ها و حواله‌ها پیش ببرند. به گفته آنان اما این طریقه‌ها تضمین شده نیستند و بازرگانان با چالش مواجهند. حاجی عبدالواحد، یکی از تاجران افغان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پاکستان لب عمر بند است.
از وقتی که رای واگه از سوی پاکستان بسته شد، ما تمام مالهای خود را از طریق بندر عباس و چابهار میفرستیم. آنجا بر ایران تحریم است. باز ما با مشکلات انتقال پول روبرو میشویم. اینجا هم رای بدیل وجود ندارد. حالا یا باید رای واگه را برای ما باز کنند یا دهلیزهای هوایی فعال شوند. از طریق صرافی ها مشکل زیاد است. مثلا در هند این پولها به عنوان پلیسی ها حساب می شوند. هم برای تاجران در آنجا مشکل است و هم برای ما به خاطر مجبوریت از این راه استفاده می کنیم.
نجیب الله رحمتی، یکی از تاجران افغان و رئیس اتاق تجارت و زراعت ولایت هرات، نیز می گوید در این مدت برخی بازرگانان حتی نتوانستند پول کالاهایی را که صادر کردند دریافت کنند و متضرر شدند.
مشکل کلانی که مردم یه ریسک قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسشون داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن، می ریسکن قبول میکنن، یعنی پول از اینا به یک هفته درج میرسه، بعضی تاجران حتی به پول خام نمیرسن.
دکتر مخلص احمد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، نیز افزون بر مشکلات تبادل پول از خارج از کشور، از مشکلات سیستم بانکی در داخل افغانستان برای بازرگانان شکایت دارد. او به رادیو آزادی
گفت: بر علاوه منجمد ساختن دارایی های بانکی ما از سوی جهانیان، ما در داخل هم با بانک ها به اعتماد شده ایم، چون در بانک های خصوصی سرمایه و سپرده های بازرگانان به موقع به آنها پرداخت نمی شود و این مسئله تاجران را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، بازرگانان نمی توانند افغانی را به ارز خارجی تبدیل کنند. در نتیجه مجبور می شوند که به بازار آزاد یا صرافی ها رجوع کنند. از سوی دیگر، در خارج از کشور نه نمایندگی بانک های ما وجود دارد و نه مثلا از سوی ایران که ما با آن کشور زیاد داد و ستد داریم. نمایندگی بانکی در اینجا وجود ندارد تا تاجران بتواند پولشان را دریافت کنند.
ایران کم نمایندگی با افغانستان کشتن.
حسیب نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان، با وجود وعده همکاری تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی‌ها و شکایت‌ها در حال مطرح می‌شود که در حال حاضر بندر تجاری واگه با هند بسته است. پاکستان در اوایل ماه می در واکنش و اقدام نظامی هند علیه آن کشور این بندر را بست. به گفته بازرگانان، پیش از آن می توانستند با آسانی از این را پول نقد انتقال دهند. همچنین از طریق بندر چابهار ایران نیز به دلیل تحریم های آمریکا بر بانک ها نمی توانند پول انتقال دهند. این تاجران می گویند که سیستم های صرافی برای تبادل پول با کشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان و ایران بیشتر از سوی شرکت های بین المللی مستقر در دبی انجام می شود که به گفته آنان باعث کندی تجارت و ائتلاف وقت شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز از این تحریم های جهانی ابراز نگرانی کرده و خانه رسیدگی به این چالش ها شده است. خانجان الکوزای، عضو هیئت مدیره این اتاق، اما میگوید مشکل انتقال پول بازرگانان تنها در مسیرهای زمینی به ویژه در بندر چابهار ایران وجود دارد.
مشکل دیگر این است که اگر مثلا یک کانتینر با ارزش 100 هزار دلار باشد و بازرگان در اسنادش 50 هزار دلار بنویسد، تنها امان 50,000 به صورت رسمی می آید. بقیه را ناچارند که از طریق حواله دریافت کنند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، آمریکا حدود 7 میلیارد دلار دارایی های بانکی افغانستان را منجمد کرد که نیمه از این پول ها بعداً به صندوق امانتی در سوئیس منتقل شد تا از سوی آمریکا، سوئیس و نمایندگان مورد اعتماد افغان نظارت شود.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر از اینکه تا این دم شنونده برنامه خبری ما بودین. و با این گزارش برنامه ما به پایان میرسد. فالان ادبیات و هنر کودکان میگوید که تماشای فیلم‌های کارتونی نه تنها سرگرمی خوب برای کودکان است، بلکه میتواند نقش آموزشی و مؤثر داشته باشد. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
راځه چې به نو خو خامستي وکړه.
واه واه واه.
بخشی از انیمیشن یا فیلم کارتونی ویژه کودکان است که توسط مجیب الرحمن ایمان جوان افغان ساخته شده است. ایمان که از ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک است، تحصیلات عالی خود را در رشته تاریخ تا سطح لیسانس به پایان رسانیده است. اما راه او از دنیای علوم انسانی به هنر انیمیشن کشیده شده است. او چگونه به این عرصه روی آورد و چه چیزی او را به ساخت فیلم‌های کارتونی برای کودکان علاقه‌مند ساخت؟ ایمان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پپنتون که چون پمغه وقتو که بعد ما
وقتی در پوهنتون بودم، از همان زمان به دیزاینینگ علاقه‌مند شدم و چیزهای یاد گرفته بودم. آن زمان کورس‌های زیادی در کابل نبود و اینترنت هم ضعیف. با همان اینترنت محدود این چیزها را آنلاین یاد گرفتم.
سرلگی آمده شان و می آنلاین ارزده کول.
ایمان می گوید که بعدها با یافتن برخی دوره های آموزشی وارد دنیای هنرهای دیجیتالی شد. گرافیک دیزاین را مخص پس انیمیشن های دو بودی یا 2D و 3D یا 3D را فرا گرفت و در این عرصه پروژه های متعدد را عملی ساخت. او در ادامه درباره فیلم های کارتونی چنین توضیح می دهد:
په دو بخشو باندې وشل شوی او هغه کارتونی دي چې چاپی وي.
تو نو واستن، یکی کارتونی های چاپی و دیگری انیمیشنی. انیمیشن کارتونی نیز به دو بخش تقسیم می شود، دو بودی یا 2D که حرکات آن زیاد منظم نیست. اما حالا که AI پیشرفت کرده و برنامه ها توسعه یافته، حرکات منظم تر شده.
داستان پکی جوریگی، حرکات آسان ویده.
ایمان میگوید تا کنون انیمیشن های متعددی را برای خود و دیگران بر اساس سفارش طراحی و تولید کرده است. مجیب الرحمن ایمان 30 ساله که خود نیز از علاقه‌مندان تماشای فیلم های کارتونی است، باور دارد که جذابیت این فیلم ها در این است که برای همه گروه های سنی دلپذیر است. او در مورد اثرات مثبت فیلم های کارتونی چنین میگوید:
پیغام رسول
این فیلم های یکی از بهترین ابزارهای انتقال پیام هستند. اگر تاریخچه فیلم های کارتونی را بررسی کنیم، کاهش در آن دیده نمی شود، بلکه افزایش یافته و روز به روز بیشتر می شود. همه مردم با دیدن کارتونی ها پیام های دریافت می کنند، پیام های درباره اصلاح جامعه، تربیت کودکان و بسیاری موارد دیگر.
هر صد پارا پیغامونا پکی رسول کیگی.
او می افزاید که یکی دیگر از ویژگی های خوب فیلم های کارتونی این است که برخلاف فیلم های واقعی نیاز به تجهیزات زیاد، مکان های مختلف برای تصویر برداری و امکانات پیچیده صحنه سازی ندارند. با این حال به گفته او، ساخت انیمیشن نیز روند زمانگیر و دارای مراحل فنی مختلف است که نیاز به دقت و مهارت بالا دارد. انیمیشن یا فیلم کارتونی گونه از فیلم های است که در آن اشیا و شخصیت ها به صورت دیجیتالی طوری به تصویر کشیده می شوند که بیننده آنها را زنده و متحرک احساس می کند. هرچند به گفته ایمان فیلم های کارتونی برای همه گروه های سنی جذابیت دارند، اما کودکان بیشتر از دیگران به تماشای آن علاقه مندند، زیرا به گفته او با شخصیت ها و داستان های این فیلم ها احساس نزدیکی می کنند، خود را در ماجراها می بینند و از طریق آنها تخیل، هیجان و آموزش را تجربه می کنند. از سوی هم فعالان حوزه ادبیات و هنر کودکان می گویند که تماشای فیلم های کارتونی برای کودکان بسیار مفید است. از این میان اسما کاکر، معاون خانه ادبیات کودک به رادیو آزادی گفت که این فیلم ها علاوه بر سرگرمی، ابزارهای آموزشی و پرورش خلاقیت را فراهم می کنند. او اما تاکید کرد که انتخاب محتوا باید با سن و نیازهای رشد کودکان هماهنگ باشد تا تاثیر مثبت بیشتری داشته باشد.
دیدن فیلم های کارتونی برای اطفال بسیار مفید می باشه، البته باید با نظارت والدین باشه و متناسب با سن کودک انتخاب شوه، که فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش می ده، دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد می گیره، مهارت های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته می دانه، رنگ ها را می تانن از فیلم کارتونی یاد بگیرن، اشکال و اعداد و همچنان یک سرگرمی سالم و مناسب بر اونا می باشه.
خانم کاکر بر اهمیت این موضوع تاکید کرده و میگوید که برخی از فیلم‌های کارتونی حاوی صحنه‌های خشونت‌آمیز هستند، با واقعیت همخوانی ندارند و از این که ممکن است تأثیر منفی بر ارزش‌ها و باورهای کودکان داشته باشند، نباید اجازه داده شود تا چنین فیلم‌های خشونت‌آمیز را تماشا کنند. او همچنین تاکید کرد که باید برای تماشای انیمیشن و فیلم‌های کارتونی برنامه منظم و زمان‌بندی مشخص برای کودکان تعیین شود تا آنان بیش از حد به دیدن این نوع برنامه‌ها وابسته نشوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به متابولیسم حجره صحبت داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجودات زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم بس مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب جایی هم فتوسنتز صحبت داشتیم، که فتوسنتز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتز به معنای ترکیب میشه، که ترکیب جایی فتوسنتز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ و ارتباط ترکیبی جایی صحبت داشتیم، که برگ عموما رنگ سبز داره، که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب جایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره، که ساختمان داخلی برگ ما گفتیم هر وقت که ما می مقطعی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت در دو میتونیم ببینیم که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انساج نقالی میباشه، که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایینی میشه، که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجره محافظ یا گارسل یاد میشه محافظ. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ می باشه که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است، و حجرات میزوفیل البته میزوفیل بالایی دراز و زاویه مانند می باشه که به نام پالیساد میزوفیل یاد میشه، که میزوفیل پایینی با شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندل صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندل میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که هست فلویم انساج انتقالی می باشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجرات نباتی و همچنان بعضی موجودات یکجوی دیده میشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خلطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خلطه از او به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم، که ترکیب جای دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی. در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره، که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه، ولی در تعامل ترکیبی هستک در این تعامل به نور ضرورت نیست، که مرحله دوم ترکیب جایی میباشه، که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب جایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الی 52 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاکردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب زیایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب زیایی از قرار زل می باشه که در قلم عمل نور می باشه که برای ترکیب زیایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاکردان عزیز که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه که نور زیاد برای کلوفیل ضرر میرسونه و نور متوسط عملیات را سرعت می باشه و نور کم عملیات را ضعیف میسازه که در عدم موجودیت نور کلوروفیل فعالیت کرده نمیتونه که این عملیه در روشنی مصنوعی هم وجود آمده میتونه ترکیب زیایی شاکردان عزیز در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره. همچنان امواج آبی رنگ برای این عملیه اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم که شاکردان عزیز که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هرگامی روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه‌ای یا ما ببینیم یکی از طیف‌ها البته طیف‌های رنگ با وجود میایه که شاکردان عزیز رنگ‌های طیف‌های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز، سبزیابی، آبی و بنفش میباشه که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که استک و البته سرخ خالص که استک در کیب زیاده و خوب صورت میگیره و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم است. خب شاکردان عزیز، عوامل دیگر هم کلروفیل می باشه که کلروفیل را میایم مورد مطالعه قرار میدیم که کلروفیل چیست. ترکیب زیایی بدون موجودیت کلروفیل صورت گرفته نمیتونه، چون که امی کلروفیل خیلی مهمی باشه در ترکیب زیایی و بدون ازی صورت گرفته نمیتونه. وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه که شاکردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم که فوتون ذره خرد نور میباشه. خب شاکردان عزیز، وقتی که کلروفیل فوتون هم ذره خرد نور جذب میکنه کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلروفیل می تنامی طیف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار را کرده می تانه که کلروفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که اشعه موج کوتاه را جذب کنه و اشعه موج دراز را انتشار کنه که کلروفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در این عملیه از دست می ده که امی کلروفیل مرکز ترکیب زیایی هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از عامل دیگر کاربن دی اکساید است. کاربن دی اکساید چی می باشه عزیز؟ موجودیت کاربن دی اکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از او راجع به آب صحبت میکنیم که عامل دیگرش آب باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیجن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و باز شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کربن دی اکساید ضروری میباشه. به همین ترتیب آب نمک ها و منرال ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ ها میرسانه تا که در ترکیب زیایی به کار برده شوه. خب شاگردان عزیز، با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی صحبت هایی داشته باشیم که کدام عوامل است که بالای ترکیب زیایی مؤثر میباشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلروفیل، کاربن اکساید و آب که ما قبلا خواندیم، درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری میباشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی میباشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملیه را کنتر میسازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملیه به کلی متوقف میشه که بعضی نباتات هستن که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملیه ترکیب زیایی را انجام داده میتونن. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم که ساخته شدن ATP چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها که استک و آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه شاگردان عزیز که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را با واسطه نفس حجره تهیه میکنه که در این عملی انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز، در تجزیه نشایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی به پیش برده شوه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت همی داشته باشیم که ترکیب زیایی چی اهمیتی داره. برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب جویی خیلی اهمیت دارد، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی می باشد و همچنان ترکیب جویی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه. با کمک ترکیب جویی هوای محیط هم پاک میشه، نباتات در دوران ترکیب جویی کربن دی اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میآید که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری می باشد، که یکی از مشخصات کربن دی اکساید است که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه ترکیب جویی نسبت به کدام عامل متوقف شود، کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه، که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکت میگن، که در نتیجه از درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میایه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه می داشته باشیم که امروز ما در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی بود، که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زیایی که هستم و از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور بود که با نور آشنا شدیم، که به خاطر ترکیب زیایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، یعنی نور زیاد به خاطر کلوروفیل ضرر میرسانه، نور متوسط عملیه را سرعت می بخشه و نور کم کس عملیه را ضعیف می سازه، که منبع عمده انرژی آفتاب می باشه، که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر وقت که ما امی روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم، یک عده تیف های شمسی دیده میشه، که او تیف های شمسی عبارت میباشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود، که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه و وقتی که کلورفیل فوتون جذب کنه، کلورفیل فعال میشه، که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میباشه و رنگ بنفش هم این کار کرده میتونه. بعد از کربن دی اکساید بود که موجودات کربن دی اکساید در عملیه ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود، که به خاطر ترکیب زیایی آب نیز خیلی مهم می باشه، که آب هم از جمله مواد خام می باشه، که آب در دوران تعامل نوری اکسیجن و هیدروژن تولید میکنه، که باز شدن و بسته شدن سوماتا نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبت های داشتیم که برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلوروفیل، کربن دی اکساید و آب درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه، که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد است. این حرارت مناسب خاطر ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد عملیه به کلی متوقف میشه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت داشتیم، که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و موجودات زنده برای فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره، که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه، که انرژی زمانی به اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه و در این عملیه انرژی آزاد میشه که ATP ساخته شوه، که ما راجع به ATP هم صحبت های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت های کردیم، که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره، چون که تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی می باشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه و با کمک ترکیب زیایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه، کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه، که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه، که این عامل را تاثیر گلخانه ای میگویند و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه و حالت گرم شدن جهان به وجود میاد، که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رسوندیم، که کارخانگی تانی میباشه که سوال های فصل چهارم را در کتابچه هایتان حل کنین و در پهلوی از چند سوالی که ما برتان کارخانگی میتم ایره هم حل کنین در کتابچه هایتان، که شاگردان عزیز بارها بر هم برتان گفتم و حال هم باز میگم که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما با درک و فهم عمیق درس ها پای ببرین و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از این سوالات خیلی پاسخ بدین و این سوالات خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، 3 سوال برتان کارخانگی میتونم در پهلوی می حل تمرینات فصل 4 را، که سوال اولی برات میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرین. خب سوال دوم، عامل مؤثر بالای ترکیب زیی چی می باشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زیی را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت های داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنسنان یک تجربه اجرا کردن که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنسنان آرنی ربوزمی یا هم دینه یک نوع باقره در دینه باکتریای کوری داخل کردن که در عملی ترانسکریپشن از باکتریای آرنی باقره تولید نمود که به این ترتیب بخاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود نوع ترانسژن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق عملی ژنتیک ببخشین صحبت های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از زیل 12000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند که در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردن و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادن انتخاب میکردن که امروز به کمک همین متد های ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت های داشتیم که یک مثال خوب در این قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتریا می باشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمی کنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کرده نمی تانن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن. باز زمانی که زمین انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی مهم ساخت در سال 1980 واسطی داد به 64 نفر رسید که در نباتات به خاطر ژن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه که باکتری از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید ژن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه که همین ژن های بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نبو میکنه. بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت کردیم که ژن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلیوی ژن ها که باعث بی‌نظم ژنتیکی میشه معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله های قلیوی های متقابل ژن های تولید کننده راز را پیدا کنیم و جنهای سرطان که است البته سرطان سینه با امیلی طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضشان مریضی های ارثی در می باشد یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را ببار میاره که بخاطر میکن مهم است که یا بدانن که بی نظمی های موجود که هستن و چی میکنه میشه که اگر بی نظمی ارتباط با جنهای غالب و منشای توزمال داشته باشه و پدر مادر صحت مند باشن و سالاتشان هم صحت مند به دنیا میه. اگر از والدین یکی از و هم مریض یا هم بخاطر می بین نظمی های هیتروزایگوز باشن، پس به اساس همی قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشه. بعد از هم راجع به این صحبت کردیم که به صورت عمومی مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشن یا تمامشان به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. در میام درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 46 الی 53 می باشه. خب می فصل 4 را شروع می کنیم و می آیم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، بنزین بدن و عکس العمل چی میباشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض منبسط عضلات و حرکات موجی اما و همچنین عمل تنفس و غیره به میان میاد که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتئین مخصوص انجام میده که به نام های آکتین و میوسین یاد میشه. این پروتئین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنان طول شدن نداره که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از واکم و ضخامت از زیاد میشه، ولی در حالت استراحت ضخامت از واکم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز، ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است، چون که بسیاری از موجودات زنده به خوبی میتونن که زندگی خود بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجودات زنده، که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنان عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم، ملازم است ما ساختمان عضلات اسکلتی و همچنان نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات، نیورون و تحریک عصبی و همچنان هورمون‌ها و هماهنگی فعالیت‌ها را بدانیم که ان شاءالله میایم در درس امروز هم در درس‌های آینده می‌خونیم. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجعه به عضلات و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به سه نوع هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر ردی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر ردی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نلهای سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشد که عبارت از عضلات هستند که بالای استخوان ها توسط پی یا همربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا میشن، که تمام از عضلات ردی می باشه و اگر تحت میکروسکوپ دیده شوه به شکل خطوط مشاهده میشه، که به این سبب به نام عضلات مخطط یا هم یاد میشن. که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه میباشه، که هر رشته از به نام میوفیبریل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره، که میوفیبریل ها بندهای نقاط روشن یا تاریک داره که در زیر میکروسکوپ به شکل خطا دیده میشه، که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمیباشه و او ساختمان هایی که به نام زد لاین میباشه دیده میشه که زاهه بین دو زیتلان به نام سارکومیر یاد میشه، که هر سارکومیر شاگردان عزیز باز رشته های نازک و زخیم پروتینی داره که برعکس یک دیگر عمل میکنه، که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین میباشه و امیر رشته های اکتین و میوسین که از به امتداد سارکومیر موازی یک دیگر هستن، که در بین سارکومیر نقاط تاریک و سهای هست که رشته های نازک و زخیم یک بالای دیگر واقع شدن. خب شاگردان عزیز، عضلات با استخوان ها در دو قسمت وصله چسبیده می باشند، که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه، که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم، یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا می باشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز می باشه، مثلا استخوان بازوی هم رادیوس کاسته و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشان ذکر میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودات جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده، در مقابل از این باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که هست به نام عضلات متضاد هم مخالف یا هم انتی ببخشین انتاگونیستیک مثلا زیاد میشه، که در حقیقت این دو عضله کمک یک دیگر میباشه و بین ازیاد توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد، که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت به دو نوع هستند، که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگری هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میباشه، که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنن. مثلا عضله دو سر یا هم بایسپس کاسته یک عضله انقباض کننده بازو میباشه شاگردان عزیز، که از استخوان بلکشانه منشا میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه، که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قطع میشه، که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب به همین ترتیب شاگردان عزیز، عضله سیسرای هم ترایسپس که هست که از بیلکشان منشا گرفته و با سخان ساعت یه هم اولنا اتکاب میکنه، که ارتکاز هنگامی که عضله مرکز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه، که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت می داشته باشیم، که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اثر انقباض و انبساط عضلات به وجود میآید، و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از تعداد زیاد رشته های ساخته شده، که هر رشته از ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان آمده، که میوفیبریل عبارت از ساختمان های است یا از حجره عضلات است که داخل از او می فلامینز یا هم الیاف نازک پروتین است که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است. ایمی موجود می باشه که مکانیزم لغزش الیاف عضلات به ما نشان می ده که چطور انقباض صورت می گیره و چطور تارهای اکتین در داخل سرکومیر به طرف یک دیگه لغزش پیدا می کنه. و زمانی که امی پیام عصبی توسط تجرات سی گرفته می شه، امی پیام ها به امتداد عصب تا عضل می رسه که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است می ریزه که امی ماده در جدار عضلاتی چینل ها را باز می کنه و همچنان از طریق امی چینل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه که این انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم عضله میشه که آیون کلسیم بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و او را بالای یکدیگر لغزش میده که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه که کمی بدتر از آیون کلسیم دوباره به اندوپلازمیک ریتیکولم داخل میشه و انقباض ختم میشه. خب شاید از بعد از میم راجع به انرژی برای انقباض عضلات صحبت همی داشته باشیم که حجرات عضلاتی به واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ای تی پی هم آدینوسین تریفوسفید تولید می نمایه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال می باشه، اما زمانی که سیالی اسلیپی به مرکز حجره عضلاتی می رسه آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم آزاد میشه و همین انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیات حجروی انمی انرژی از ای تی پی به دست میاد که در حالت استراحت حجرات مقدار زیاد ای تی پی تولید میکنه که در رشته های عضلاتی ذخیره میشه و در هنگام انقباض ای تی پی باشین به آدینوسین دیفوسفید و یک مولکول فسفید تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیاد انرژی آزاد میشه. خب بعد از میام راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه ز عوامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت های اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبی میشه که سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر میباشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است، ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان میباشه و با مغز انسان مقایسه شده ما نمیتونیم که او را بکنیم، چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که برش فرمان داده میشه، ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری، جذبات، خیال و فکر، تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر میباشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون حمیت میشه ساخته شده که با نیورون که از شاگردان عزیز وظایف و انواع نیورون زیاد می باشه که میایم با هر کدام از آشنا بشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی می باشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر گاهی یک از نیورون ها هم از بین بره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی، جسامت و طول از همدیگر فرق دارن که یک نیورون از یک قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون می باشه که جسم حجروی یک کتله سیتوپلازمی می باشه و دارای سیتوپلازم می باشه و هسته و اعضای حجروی مانند میتوکاندری و اجسام گلچیر داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون گرفته شده که به معنای درخت می باشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک می باشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حسی مبدای منشا پیام ها را میشناسه و بعد از او دندرایت ها که هست پیام ها را عقد میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک می باشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی تمدید یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر می باشه و پیام ها را از حجره میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همین ترمینال ها با نیورون های دیگر پیام ها را تبادله میکنه که غالبا نیورون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاته شده که بعضی رشته های عصبی میلین نداره و امور رشته که پوش های یک هسته شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطرش زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سریع انتقال میده. خب شاید که نسبت از میایم راجع به انواع نیورون ها بحث میکنیم. خب نیورون ها که از لحاظ وظیفوی سه نوع نیورون است: نیورون حسی، نیورون حرکی و نیورون های ارتباط دهنده. نیورون های حسی این نوع نیورون ها که شاگرد عزیز پیام ها را از آغزه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکزی یعنی مغز و هر مغز انتقال میده و دندرایت های نیورون های حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیورون های حرکی است که این نیورون ها پیام های یعنی احکام را سیستم عصبی مرکزی میگیره و به اعضای تطبیق کننده میرسانه. بعد از این نیورون های ارتباط دهنده است که این نوع نیورون ها شاگرد عزیز در مغز و هر مغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیورون های حسی و حرکی میباشه که از دو طرف جسم حجروی از یک هست نیورون های ساختمان های ترمانند برامده و دندرایت های نیورون های حسی به اعضای حسی از هم عصبی از یک چسبیده میباشه و پیام ها را عقد میکنه که قسمت آخر نیورون های حسی به دندرایت های نیورون های حرکی و بالاخره قسمت آخر اکسون نیورون های حرکی به اعضای مختلف مثلا نزلات، سوخته ها و دیگر افکتور ها که اکسلامال را انجام میده چسبیده میباشه. خب شکرم از میم راجعه به تنبیه اسبی صحبت میکنیم. تنبیه به واسطه نیورون های حسی به دماغ انتقال پیدا میکنه و دوجه بعد از درک و تشخیص به واسطه نیورون های ارتباطی انگیزه از نیورون های حسی و هم به نیورون های حرکی انتقال پیدا میکنه که بعد از میم راشدان عزیز راجعه به انتقال پیام مسیری از طریق سیناپس صحبت هم داشته باشیم که پیام در تمام نیورون ها به شکل پیام برقی حرکت میکنه و در جایی که اکسون یک نیورون با دندرایت نیورون دیگر یک جا میکنه یک خالیگاه کوچک وجود میآید که به نام سیناپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که در او نیورون انتقال دهنده یک موانع و مواد کیمیایی را که فرست میکنه که همین مواد توسط دندرایت نیورون عقض میشه و عقض و پیام برقی را به وجود میاره که محل ارتباط دو نیورون را در وقت انتقال پیام به نام سیناپس میگه. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید 00420723008111.